سلام و وقت گرامیتون به خیر و شادی. من محدثه هاشمی هستم از مجموعه ویرا فرتاک با پادکست آموزش SEO و بهینه‌سازی سایت در خدمت شما عزیزان هستم. در اپیزود قبلی همکارمون آقای مش 4 مورد از نکات مهم و تاثیرگذار الگوریتم پنگوئن و پاندا در موتور جستجوی گوگل رو براتون بیان کردن. در ادامه بنده در خدمت شما هستم با ادامه و بررسی این سری نکات. نکته پنجم، مقابله با لینک های اسپم و خریداری شده است. یکی از کارهای مهمی که الگوریتم پنگوئن انجام میده مقابله با سایت هایی که به خرید و فروش بک‌لینک میپردازن. این نشون میده که گوگل علاقه داره یک سایت به یک صفحه‌ای که مهم و مفیده لینک بده. نه صرفاً سایت هایی که در قبال بک‌لینک دادن هزینه دریافت میکنن. حتی گوگل در این زمینه کمی بیشتر پیش رفته و در صورت پی بردن به این موضوع با هر دو سایت به شدت برخورد میکنه. شاید اینجا واسهتون سوال پیش بیاد که گوگل از کجا متوجه میشه که کدوم یکی از لینک ها خریداری شدن. در این باره باید بگم گوگل از 3 طریق به این موضوع پی میبره. اولین راه، الگوریتم های پیشرفته گوگلن. باور کنید که الگوریتم های گوگل بسیار هوشمندانه عمل میکنن. دومین راه، لینک از همه صفحات است. میدونید چه چیزی باعث میشه که الگوریتم پنگوئن خشمگین بشه؟ تصور کنید که شما یک سایت رو به کاربرانتون پیشنهاد کردین. این پیشنهاد میتونه در قالب یک پست حاوی لینک سایت باشه و کاربرانتون از اون طریق وارد سایت بشن. اما در مقابل لینک های خریداری شده از همه صفحات موجود چه به صورت نادرست و نامعقول وارد اون سایت میشن و همین مسئله به خودی خود میتونه باعث خشمگین شدن الگوریتم پنگوئن بشه. راه سوم، پایان قرارداد و حذف لینک. معمولا لینک های خریداری شده به صورت تایم های 1 ماهه و 3 ماهه هستن و بعد از این مدت لینک ها حذف میشن. سایتی رو در نظر بگیرید که از تعداد زیادی صفحه دارای بک لینک بوده و به ناگاه در دنیای لینک بیلدینگ بدون لینک رها میشه. اینجاست که الگوریتم پنگوئن متوجه خرید لینک میشه. نکته ششم، کم شدن تاثیر بک لینک. زمانی که الگوریتم پنگوئن آپدیت شد، حساسیتش هم بر روی بک لینک ها کمتر شد. و فاکتورهای دیگه ای مثل کاربرپسند بودن سایت و همینطور بهینه‌سازی داخلی سایت واسش مهمتر شد. یه زمانی فکر نکنید که بک لینک به طور کامل بی تأثیر شده. در واقع باید گفت با آپدیت الگوریتم های جدید باید به هر 3 مورد، یعنی بهینه‌سازی و طراحی داخلی سایت، تولید محتوای مفید و همینطور لینک بیلدینگ توجه کنیم. مورد هفتم، کم شدن تأثیر کلمه کلیدی در دامنه است. تعداد زیادی از وبمسترها سعی داشتن که با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با آدرس دامنه اصلی سایت خودشون رتبه سایت رو افزایش بدن. یه زمانی گوگل هم اعلام کرد که در بین جستجوهای انجام شده به زبان انگلیسی، سایت هایی که به این شکل عمل کردن رو در بین نتایج اول نمایش نمیده، مگر اینکه محتوای اون سایت از طریق الگوریتم پاندا با ارزش تلقی بشه. مورد هشتم مربوط میشه به کم تاثیر شدن آنکر تکست و مقابله با استفاده بیش از حد اون. یکی از مهمترین پارامترهای سنجش الگوریتم گوگل برای به نمایش درآوردن نتایج جستجو برای یک کلمه کلیدی تعداد لینک‌های با کیفیته. لینک‌هایی که در متن لینک ورودی به صفحه شماست که اصطلاحاً به اون آنکر تکست میگن. به شکل سنتی یکی از روش‌های رایج در بهینه‌سازی کلمات کلیدی این بود که مدیران سایت سعی داشتن از سایت‌های متفاوت لینک متنی بگیرن یا بخرن. همین موضوع هم باعث شد که بسیاری از صاحبان سایت‌ها به سمت روش‌های اسپم و فریب گوگل پیش برن. این وسط صاحبان سایت‌ها به گوگل انتقاداتی داشتن، مثل اینکه دریافت لینک به تنهایی کار آسونی نیست و از اون سخت‌تر به شیوه متنی و وجود کلمه کلیدی در آنکر تکست بود. بعد از این انتقادات گوگل تغییراتی ایجاد کرد و آنکر تکست مانند گذشته دیگه کارهای خودش رو نداشت. مورد نهم، پایان استفاده از متا کیورد هاست. همونطور که در اپیزود دوم این پادکست یعنی بهینه‌سازی داخلی سایت مطرح کردم، با آپدیت هایی که گوگل انجام داد دیگه برای رتبه‌بندی صفحات از تگ متا کیورد استفاده نمی‌کنه. و خوبه که بدونید اگه زیاد استفاده کنید ممکنه الگوریتم پاندا به سایت شما شک کنه و سایتتون رو در نهایت پنالتی کنه. مورد دهم، کم شدن تاثیر پیج رنگ و مهم شدن پیج اتوریتی. پیج رنگ گوگل دیگه ملاک خوبی برای ثبت لینک نیست و از اونجایی که خیلی طولانی آپدیتای اون زمان میبره، برای لینک سازی باید نکته دیگه رو هم در نظر بگیریم و اون چیزی نیست جز پیج اتوریتی صفحه. مورد 11، اشاره داره به مهم شدن شبکه‌های اجتماعی و همچنین اشتراک ویدیو. یکی دیگه از اون مواردی که در سهم مهم شده، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و همچنین به اشتراک گذاشتن ویدیوست. فضای شبکه‌های اجتماعی محل خوبیه برای تعامل و معاشرت کردن با افراد مختلف. کاملا هم مشخصه که گوگل دوست داره شما بین مردم باشید، برید نیازهای اونها رو شناسایی کنید و سعی کنید که نیازهای اونها رو رفع کنید. مورد 12، مربوط میشه به مقابله کردن با لینک های بیش از حد در قسمت نظرات. یه زمانی کامنت گذاری در وبلاگ ها و وبسایت های دیگه بازدید و بکلینک خوبی برای سایت ها محسوب میشد. اما گوگل اومد اعلام کرد که با سایت هایی که به این شکل سعی میکنن لینک جمع آوری کنن برخورد میکنه. پس ما هم توصیه میکنیم که شما از انجام این کار پرهیز کنید. مورد 13، الگوریتم لیات و مقابله با تبلیغات زیاد اونه. گوگل بر طبق یک آپدیتی که بیرون داد، اومد الگوریتم ته‌بندی خودش رو به‌روزرسانی کرد. به نوعی اومد به مدیران سایت‌ها و همینطور وب‌مسترها هشدار داد که از تبلیغات بسیار زیاد جلوگیری کنن. هدفش هم این بود که وب‌مسترها به محتوای سایت خودشون بیشتر از تبلیغات اهمیت بدن. به طور خلاصه یعنی کاری کنید که کاربر بیشتر جذب محتوای سایت شما بشه تا تبلیغات. مورد 14، که در رابطه با مقابله با دوپلیکیت کانتنت هست، توصیه به بازنویسی مطالب و ریدایرکت صفحات 404 داره. دوپلیکیت کانتنت به چند صورت اتفاق میفته، یکی به صورت کپی برداری از مطالب دیگران یا داشتن دو یا چند آدرس برای هر صفحه در سایت. اگر بخوام در این مورد بیشتر توضیح بدم، باید بگم که در واقع زمانی که شما یک مطلب با چندین آدرس مختلف در دسترس دیگران قرار میدین، مثلا به صورت عددی و حروفی، و بیشتر هم زمانی که شما از سیستم های CMS استفاده میکنید این اتفاق رخ میده. حتما به خاطر داشته باشین که صفحات سایت شما باید تنها از طریق یک آدرس در دسترس کاربران قرار بگیره. فرض کنید که شما برای محتوا 5 برچسب میزنید و این 5 برچسب رو هم به محتوای دیگه هم اختصاص میدین. حالا کاربر بیاد روی یکی از همین برچسب ها کلیک کنه و یک مطلب شما رو در دو جا ببینه. این رو میتونیم نمونه از یک محتوای تکراری بدونیم. در حقیقت این که محتوای شما در دو صفحه دیده بشه کار خوبیه و کار کاربران رو هم آسون میکنه. ولی خب گوگل این حرکت خلاقانه شما رو نمیفهمه و تنها کاری که میدونه باید انجام بده پنالتی کردن سایت شماست. خب میخوام 3 تا راه حل بهتون بگم، شاید راه چاره باشه. اولین راه حل، مطالبتون رو بازنویسی کنید و محتوای مفید تولید کنید تا دچار پنالتی نشین. دومین راه حل، به هیچ عنوان از سیستم برچسب‌دهی جامع استفاده نکنید. اما مورد سوم، یکی از راه حل‌های خوب برای صفحات تکراری میتونه ریدایرکت با کد 301 باشه. مورد 15 نمایش خطاها توسط گوگل وب مستر تورز هستش. یکی از اون مواردی که مد کاتس در کنفرانس 2012 به اون اشاره کرد به روزرسانی بخش نمایش خطاهای ابزار وب مستر گوگل بود، که از این طریق میتونیم به مقدار زیاد بر روی استانداردسازی های کدها و ساختار سایت کار کنیم. مورد 16 اشاره به مقابله با سایت هایی که بیش از حد بهینه‌سازی شدن داره. گوگل با سایت هایی که بیش از حد بهینه‌سازی شدن، در واقع اوبر اپتیمایزد بودن، هم مقابله کرد. همین موضوع هم باعث شد که سایت هایی که محتوای مفید هم داشتن ضربه بخورن. چه زمانی این بهینه‌سازی بیش از حد اتفاق میفته؟ زمانی که سایت شما زیادی برای گوگل خوب باشه. حالا این خوب بودن هم میتونه در داشتن بکلینک های زیاد خوب یا بهینه‌سازی خیلی قوی باشه. یادتون بمونه اگر سایتتون از مرزهایی که گوگل معین کرده پاش رو فراتر بذاره حتما ضربه میخوره. مورد 17 در رابطه با رونمایی گوگل از ابزار دیس اواب لینکس جهت معرفی لینک های بیارزشه. بعد از اینکه گوگل از الگوریتم پنگوئن رونمایی کرد و منتشرش کرد، تعداد زیادی از سایت ها به دلیل اینکه لینک ورودی از صفحات به یه سایت های با کیفیت پایین گرفته بودن با کاهش رتبه مواجه شدن. حتی قبل از اینکه وب مستر ها متوجه این موضوع بشن، در آمار سایت خودشون با کاهش ناگهانی مواجه بودن. دلیل اینکه گوگل همچین تصمیمی گرفت، در واقع مبارزه با سایت های اسپم و افرادی بود که برای سایت خودشون لینک ورودی می خریدن و خب سعی داشتن به صورت غیر واقعی رتبه سایتشون رو افزایش بدن. گوگل یک ابزاری به نام دیس اواب لینکس داره که به وب مسترها این امکان رو میده که اگر فکر میکنن لینک ورودی به سایت اونها از سایت دیگه‌ای باعث شده که رتبهشون کاهش پیدا کنه، بیان به گوگل گزارش بدن تا من بعد این لینک ها نادیده گرفته بشن و وضعیت به حالت نرمال برگرده. بهتره کمی در مورد دلایل ایجاد این ابزار با هم صحبت کنیم. زمانی که سایت ها و وبلاگ ها به اعمال جریمه و کاهش رتبه مواجه شدن، یه تعداد از کاربران اومدن با بخش اسپم گوگل ارتباط گرفتن و گفتن که به طور ناگهانی با کاهش رتبه مواجهن. یه تعداد از کاربران هم یا لینک ورودی نخریدن که بتونن حذفش کنن، یا اینکه لینک هاشون در سایت های دیگه منتشر شده و نمیتونن حذف یا ویرایش کنن. از سمت دیگه الگوریتم پنگوئن با اینکه بسیار هوشمندانه ساخته شده، باز هم باعث داغ شدن بحث سئو منفی بین وب مسترها و سئو کارها شد. به این خاطر که سایت شرکت رقیب کاری خودشون را بسیاری از کاربران یا ساخت لینک از سایت اسپم دیگه به اونها و خرید لینک غیر طبیعی و اسپم گونه با کاهش رتبه روبرو می‌کردن تا سایت و خدمات اونها در صفحه نتایج گوگل در رتبه‌های بالاتری نمایش داده بشه و از این طریق مشتریان و بازدیدکننده‌های بیشتری رو به دست بیارن. همین دلایل باعث شد که توسعه دهندگان بخش مبارزه با اسپم گوگل به فکر ساخت ابزار دیس اواب لینکس بیافتن. برای اینکه بتونید از این ابزار استفاده کنید، باید در ابتدا لینک ورودی سایت خودتون رو به دست بیارین. اول یه تعریفی از لینک ورودی اسپم داشته باشیم. این نوع لینک ها به لینک هایی گفته میشه که بعد از اعمال الگوریتم پنگوئن به جای افزایش رتبه سایت ها بر روی رتبه و آمار بازدید اونها از طرف موتور جستجوگر تاثیر منفی میذارن و به دو دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول لینک های ورودی از سایت اسپم هن. اگر سایتی با توجه به الگوریتم قوانین گوگل به عنوان یک سایت اسپم شناخته بشه، تنها به خاطر اینکه صاحب این سایت از چند سایت مختلف برای بازاریابی و تبلیغات خودش استفاده می‌کرده و در هر کدوم از این سایت‌ها به سایت دیگه لینک می‌داده، همین اتفاق باعث میشه که به جای سیگنال مثبت برای سایت مقصد خودشون باعث کاهش رتبه اون بشن. حتی گاهی باعث می‌شدن که سایت لینک شونده هم به عنوان سایت اسپم شناخته بشه. دسته دوم لینک های ورودی بیکیفیت هستن. یکی از مشکلات وب مسترها وجود لینک ورودی به سایتشون از سایت اسپم نبود، بلکه طریقه و ساختار اشتباه لینک های خریداری شده از طرف اونها و در بعضی موارد مکان نامناسب قرارگیری اون لینک ها در صفحات، مثلا اینکه پایین سایت یا بخش کناری سایت قرار گرفته بودن. همین باعث شد که رتبه سایت اونها به دلیل خرید لینک یا حداقل فرضیه گوگل کاهش پیدا کنه، که در نهایت هم باعث کم شدن تعداد ورودی و ترافیک بازدید کننده شد. البته اینجا من یه نکته رو خدمتتون بگم که یکی دیگه از مواردی که به عنوان لینک اسپم میتونیم ازش یاد کنیم، وجود کلمات کلیدی پرجستجو در اونها به صورت بی‌رویه است. به عنوان مثال، اگه برای سایتی 1000 لینک جدید ساخته بشه که 500 تای اونها با عنوان طراحی سایت ایجاد بشه، ربات های گوگل این نوع لینک ها رو به عنوان لینک دروغین و یا اسپم شناسایی میکنه. بهتره که در مورد نحوه دریافت لینک ورودی سایت هم کمی بیشتر با هم صحبت کنیم. اگر خودتون اقدام به خرید لینک از یه سایت دیگه میکنید، حتما خاطرتون باشه که برای این لینک ها از اینفوگرافی که بالا استفاده کنید تا اینطوری از سلامت اونها مطمئن بشین. اون وقت در مرحله بعد برای لینک ورودی که دیگر کاربران به سایت شما دادن، میتونید از ابزارهایی که در وب برای همین کار دقیقا ایجاد شدن استفاده کنید. چند نمونه از این ابزارها رو من بهتون معرفی میکنم و راجبشون توضیح میدم. اولین ابزار موتور جستجوگر گوگل هستش. اگر بیش از 3 ماهه که سایتتون رو راه اندازی کردین، عبارتی که میگم رو اگر جستجو کنید، باعث پیدا کردن حدود 10% از لینک های ورودی که گوگل در محاسبه رتبه سایت شما حساب کرده میشه. و اون عبارت اینه: لینک 2 نقطه www.yourdomain.com. ابزار دوم ابزار گوگل وب مستر تولز هستش. اگر سایتتون رو در این سرویس ثبت کنید، میتونید وارد بخش لینک بشین و از اونجا تعداد سایت هایی که به شما لینک دادن رو ببینید. دقت کنید هر چقدر که تعداد لینک ورودی از سایتی تو این سرویس زیاد باشه، برای تشخیص از طریق اینفوگرافیک بالا در اولویتن، مخصوصا در صورتی که همه این لینک ها به یک یا چند صفحه محدود سایت شما داده شده باشه. ابزار سوم سرویس تکنورایتی هستش. برای استفاده از این سرویس هم نیاز هست که سایتتون رو در اون ثبت کنید. ابزار چهارم سرویس ماجستیک سئو هستش. یکی از پوانای مثبت این ابزار نمایش عنوان لینک ورودی به سایت و در کنار پیدا کردن اونها برای شماست. ابزار پنجم سرویس اوپن سایت اکسپلورر هستش. این سرویس میتونه یک جستجوگر خوب برای لینک ورودی اصلی سایت شما محسوب بشه. البته اگر به عضویت پرو در بیاین، با یک محیط کامل برای آنالیز سئو سایت مواجه میشین. ابزار ششم سرویس بینگ وب مستر تولز هست. درسته که این سرویس توسط مایکروسافت توسعه داده میشه و برای موتور جستجوگر بینگ هست، اما باید بگم در یافتن لینک ورودی به سایت شما توانایی بسیار بالایی داره. رایگان هم هست و میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. ابزار هفتم سرویس احرف سایت اکسپلورر هستش. این ابزار یکی از مورد علاقه ترین ابزارهای سئوکاران برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد لینک ورودی به بالانس اونهاست که شما هم به راحتی میتونید از این ابزار استفاده کنید. بعد از اینکه لینک ورودی غیر طبیعی کیفیت پایین یا از سایت اسپم رو شناسایی کردید، سعی کنید با مدیر سایت لینک دهنده به سایتتون ارتباط بگیرید و ازشون بخواید که تمامی لینک های با کیفیت پایین و اسپم رو پاک کنن. در طی این مسیر ممکنه با لینک‌های مواجه بشین که قابل پاک شدن نیستن. به دلایل مختلفی مثل جواب ندادن وبمستر سایت لینک دهنده، با باقی موندن لینک در بعضی از صفحات سایت لینک دهنده و دلایل مختلف دیگه. برای حل این موضوع شما میتونید با استفاده از ابزار Disavow Links به موتور جستجوی گوگل اطلاع بدین که این دسته از لینک ها رو نادیده بگیره. امیدوارم که مطالبی که در این اپیزود مطرح شد براتون مفید واقع بشه و ازتون میخوام که لطف کنید برامون کامنت بذارین و پادکست های آموزشی فرتاک رو به دوستانتون معرفی کنید و باهاشون به اشتراک بذارین و ما رو در اپیزودهای بعدی همراهی کنید. ممنونم از مهر شما که تا به اینجای کار همراه ما بودید و به این اپیزود گوش دادین. در پناه خدا.